باشین، سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاشین. علیرضا احمدی هستم، باشنده کابل. من
خداوند
خدا مهربان یلدا ایرانی هستم، یک تن از مسئولین. بسم الله الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صفوی هستم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند روی موج جوانی، تشکر که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یادآوری هر روزی خودم داشته باشیم دیگه، دارم این ابتدا که parstoday.ir/ در این نشانه اینترنتی ماست. از این خاطر میگیم که شما دوستان عزیز میتونین برنامه را از طریق سایت ما بشنوین. و دوستان عزیز ما در ایران علاوه بر گیرنده های رادیویی، علاوه بر سایت، میتونن از گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم استفاده کنن. برن به قسمت رادیوها، رادیو دری را سرچ بکنن و شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن. که البته برای کسایی که خب بیشتر کارشان در بیرون هست، میتونن به راحتی نرم افزار ایران صدا را روی گوشی های همراهشان نصب بکنن و برنامه ما را در همین ساعت از این طریق هم بشنون. موضوع هفته ما دورایز دوستان عزیز، و از شما پرسان کردیم از ابتدای هفته که مهمترین دوراهی زندگی شما چی بوده و در اون لحظه که در دوراهی قرار گرفتین چی تصمیم اتخاذ کردین. امروز از راه های روشن فلاح و رستگاری میگیم. بخش های مختلف داریم امروز هم، مانند روزهای دیگه، با این تفاوت که هم قسم که دیروز هم خدمتتان اعلام کردیم، از امروز که اول محرم هست، ما یک بخش ویژه محرمی به نام اصحاب عشق هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد در خلال برنامه که به موقعش پخش میشه. اما اولین بخش ما که همو صد گپ به گپ هست، تقدیم میشه به علاقمندانش.
صد گپ با یک گپ.
با نام تای مهربان ترین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر و نیکی. امیدواریم خداوند و زندگیتان سرسبزی، با قلبتان مهربانی، با روحتان آرامش، با زندگیتان محبت و از نعمتهای بیکرانش بی‌نیازتان کنم. دوست خوبم، توقع خوب بودن در تمام لحظه ها را از کسی نداشته باش. توقع آرام بودن و خوش رفتار بودن، حق اشتباه را به تمام آدم ها بده. حق بد رفتاری، تندی و عصبانیت، حق اشتباهات کوچک، بزرگ و حتی جبران ناپذیر. واقعیت این گونه است که رفتار آدم ها با مرور اتفاقاتی که برایشان می افتد تغییر می کند. با مرور دردها و سختی ها، رنج های کوچک و بزرگی که زندگی با آنها تحمیل می کند. مثلا تو نمی دانی دیروز برای من چگونه بود؟ پری روز، هفته پیش اصلا هفته پیش، حس آدم ها روی پیشانیشان حک نشده. حد تحملشان هم شاید اتفاقی فرای تحمل برای من بیفتد و تو حتی نفهمی فردای تحمل یعنی چه. آدم ها با همان اندازه که حق دارن دوست داشته باشن، با همان اندازه هم اجازه دارن متنفر باشن. کاش در لحظه انفجار آدم ها از غم، از تمام سختی هایی که شاید با موجب قوی نبودن و تحمل های کمشان میکشند، آرام باشیم و باور کنیم که هیچ کدام از آدم های زمین مجبور نیستند قوی و محکم و شکست ناپذیر باشند. خدا و نگهدارتان.
آی مردم آخره مردم، آی مردم آخره مردم، یار آهنگ سفر
چهار و 57 دقیقه به وقت افغانستان هست. روی موج جوانی را میشنوین از رادیو دری با موضوع دوراهی. محور بحث امروز ما راه‌های روشن فلاح و رستگاری است. دوستان، قدیما دیدن فانوس‌های دریایی برای خدمه‌ها و مسافران کشتی‌هایی که ماها سرگردان اقیانوس‌ها بودند و شاید امیدی هم به زندگی نداشتن، یعنی بازگشت به خانه و زندگی دوباره. فانوس‌های زیادی در زندگی ما روشن شدن، اما جالبی است که با وجود این همه فانوس باز انسان‌هایی هستن که راه گم کنن. قدیما خیلی در شب حرکت و از طریق موقعیت‌های ستارگان راه خود پیدا می‌کردن. اونا حتی با دیدن ستاره‌ها برآورد می‌کردن که تا مقصد چقدر فاصله دارن. البته آلیا محمود رساگاهی اوقات پیش آمده برای کسایی که ناخودآگاه در یک جای با تمام مدرن بودن جهان بند موندن در یک جای و از طریق ستاره‌ها و شناختی که از موقعیت‌های ستاره‌ها داشتن راه خود پیدا کردن. یک علم هست که بدرد همه میخوره اگر که بریم دنبالش. خلاصه این که در آسمان زندگی ما هم ستارهای زیادی درخشیده و راه به ما نشان دادن. منظور ستاره های علم و اندیشه و دین هستند. این ستاره ها با ستاره های آسمان یک فرق اساسی داشته و دارن و هم ایست که اونا دور از دسترس نبودن، در آسمان نبودن، اونا در زمین بودن، کنار ما. اونا ستاره های زمینی بودن، در میان مردم حضور داشتن و راهنماییشان میکردن. با بازم خدمتان عرض بکنم که ما امروز از راه های روشن فلاح و رستگاری در برنامه حرف میزنیم، علاوه بر بخش های مختلفی که خب داریم. اما حالی میخواییم یک گزارش از همکارمان مهین دهقانی تقدیمتان بکنیم.
شما تا حالا توی زندگی توی دوراهی گیر کردید؟
والا زیاد توی دوراهی گیر کردیم، بله.
خب توی این موارد اینجور موقع ها چه کار میکنید؟ چطوری میتونید راه رو از بیراه به اصطلاح پیدا کنید؟
والا یکیش که مشورتی باید با فامیل مشورت بکنیم، که مشورت دیگه یک معقوله است بین ما افغانستانی ها، میگن که اگر دیگه جای مشورت نداشته حداقل با کلاه خود مشوره باید بکنیم. دیگه قوم و فامیل و دوست باید مشوره بکنیم که همون نظر خوبی که میدن همون نظر خوبو به پیش بگیریم و نظر خرابش ایلا کنیم، فقط هم رای خوب رو پیش بگیریم. با مشورت به اینا میشه که رای خود پیدا کنیم.
بسیار عالی. به نظر شما بیراه های زندگی کدوم ها هستن؟
والا بیراه های زندگی خیلی زیاده. از نظر بین اجتماع، اخلال نظم عامه بیراه های زندگی است. درس نخونی، تحصیل نکنی، شغل ایجاد نکنی، سر و بار و دوش جامعه و فامیل خود باشی، بیراه های زندگی است. آدم باید تو زندگی امورای خود رو یک هدف داشته باشه، امورای خود رو باید پیدا بکنه در زندگی. حداقل یک هدف داشته باشه به آینده خوب برسی. تا فامیل، تا از فامیل گذشته، جامعه کل اجتماع مردم دیگه از ما الگو بگیرن، سرمشق باشیم برای مردم.
بسیار عالی. الان خب جوانهای امروز اگر دقت کرده باشید خیلی دغدغه دارن، خیلی به اصطلاح سخت براشون تصمیم گیری و تو این دوراهی ها میمونن. به نظر شما اولا چه توصیه‌ای دارید بر اونها، و به نظر شما الگویی هست که تو این موارد به اونها اقتدا کنند و از اونها به قول معروف درس بگیرند؟
بله، الگو که زیاده. اولا که آدم باید تو جامعه الگوی زیادی پیدا میشه، مثلا با امنشین خوب پیدا بکنیم که دیگه از اونا مشورت بگیریم، چی در نظر درس اقتصاد باشد، چی در درس دیگه سرمایه گذاری های کلان کوچیک، هر کدامش که باشه آدم باید الگوی خود باید پیدا، زندگی خود باید پیدا بکنه. و دیگه از این گذشته دیگه مطالبی کتابخانه‌ای میدانی، از این چند راه ها میتونیم به مسیر خود پیدا بکنیم.
از شما تشکر میکنم که تو این گفتگوی ما شرکت کردید.
سلامت باشین. خیلی ممنون.
شما ممنون.
دوراهی های زندگی میگیم و از راه های روشن فلاح و رستگاری. در کتاب منطق الطیر عطار در سفر مرغان به سوی سیمرغ، هدهد که داناتر، با تجربه تر و دنیا دیده تر از همه بود، با عنوان سرکرده، راهنما و راهبلد انتخاب میشه. هدهد و دیگه مرغا اگرچه خیلی سختی میبینن، ولی بالاخره به هدفشان میرسن. بی رهنما به سفر ناشناخته رفتن یعنی تصمیم بگیری که نرسی، یعنی تصمیم بگیری که هر چی شد شد. برای همیست که گفتن بی پیر مرو به خرابه، هرچند که سکندر جهانی. در ادامه باز هم درباره موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم. صحبت های شما دوستان عزیز را هم خواهیم شنید، اما میخواییم بخش بعدی را تقدیمتان کنیم.
چهار فصل.
به نام خدا. سلام دوستان، حلول ماه محرم 1445 را گرامی می داریم و ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام را تسلیت عرض می کنیم. امروز کتابی درباره یه حادثه عاشورا برتان معرفی میکنیم. چرا باید خاطره ی حادثه ای را که صدها سال پیش اتفاق افتاده است زنده کرد و مراسمی به یاد آن خاطره برگزار کرد؟ این رویداد جریانی تاریخی بوده است که زمان آن گذشته است. تلخ یا شیرین، هرچه بوده است آثار آن تمام شده است. چرا باید بعد از گذشته نزدیک به 14 قرن، یاد آن جریان و آن حادثه را زنده نگه داریم و مراسمی برای آن برپا داریم؟ پاسخ این سوال چندان مشکل نیست، برای اینکه با سادگی میتوان به هر نوجوانی تفهیم کرد که حوادث گذشته هر جامعه میتواند در سرنوشت و آینده آن جامعه آثار عظیمی داشته باشد. تجدید آن خاطره ها در واقع نوعی بازنگری و بازسازی آن حادثه است تا مردم از آن جریان استفاده کنند. اگر حادثه مفیدی بوده است و در جای خود منشأ آثار و برکاتی به شمار می رفته است، بازنگری و بازسازی آن نیز می تواند مراتبی از آن برکات را داشته باشد. از آنجا که معتقدیم حادثه عاشورا حادثه عظیمی در تاریخ اسلام بوده است و نقش تعیین کننده‌ای در سعادت مسلمان‌ها و روشن شدن راه هدایت مردم داشته است، این حادثه در نظر ما بسیار ارزشمند است. لذا بزرگداشت و بازسازی این حادثه و به خاطر آوردن آن موجب می‌گردد تا بتوانیم از برکات آن در جامعه امروز نیز استفاده کنیم. این جواب را به طور کلی می‌توان در مقابل سوال نوجوان‌ها ارائه داد و آنها را قانع کرد که زنده نگه داشتن یاد بعضی از خاطره‌ها و بازسازی برخی از حوادث که در گذشته اتفاق افتاده است کار عاقلانه است و ممکن است منافع و مصالحی را برای جامعه تأمین کند. فرازهایی از کتاب آذرخش دیگر از آسمان کربلا را تقدیمتان کردیم. این کتاب مجموع آثار و سخنرانی های محمد تقی مصباح یزدی است که در زمینه های مختلف اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی و سیاسی ارائه شده است. این مباحث در زمینه موضوعاتی مانند عاشورا و پاسخ و شبهاتی درباره آن، زمینه های قیام عاشورا، امر به معروف و نهی از منکر و وظایف حکومت و مردم در شرایط حاضر مطرح شده است. نام کتاب آذرخش دیگر از آسمان کربلا، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، نویسنده محمد تقی مصباح یزدی. این بود 4 فصل امروز.
تو را من چشم در راه شبا شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی رنگ سیاهی وزان دل خستگانت راست اندوهی فراهم تو را من چشم در در راه
شبان گام که میگیره در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی رنگ سیاهی وزاد دل خستگانت راست اندوهی فرا هم تا من چشم در را
شما را همیشه چشم در راهیم دوستان عزیز که کنار ما باشید که کنار ما بمانید. برنامه که شروع میشه حضور شما را از پشت امواج واقعا لمس میکنیم. تشکر که کنار ما هستین، همیشه هستین، با برنامه تعامل دارین، با ما صحبت میکنین، صحبت های ما را میشنوین. امروز از راه های روشن فلاح و رستگاری در برنامه میگیم. دوستم این گفت رفیقم یکان 10 بار خانه ما آمده اما باز راه خانه را گم میکنه. زنگ میزنه که همون نشانه خانه تانا بتین. خوب است که یادم به یکان شهر ناشناخته سفر نکرده، اگه نه کل شهر بسته دنبالش باید میگشت. اما قسم که با وجود این همه نشانه ها، اشاره ها و علاوه های ترافیکی شما باز مقصد خود گم میکنین، بعضی از آدم هم با وجود این همه نشانه های روشن بازم راه زندگی را گم میکنن. شاید فکر کنیم که راه گم کردن طبیعی باشه، چرا که آدمی یا هوشش نیست یا برش نشانی رو غلط میتن یا نشانه خیلی پیچیده است. شاید آمامی ها باشه که شما فکر میکنین، ولی یک چیز باید قبول کنیم که کسی که به دنبال نشانی درست باشه اقامه گرده که بالاخره راه پیدا میکنه.
راه مسیر خوبتر و بهتر امو است که با گام مثبت برداری برای موفقیت زندگی با خودت یک جوان پرتلاش و مستعد و داینده یک کسی باشی که الگو باشی.
امام حسین علیه السلام خودش امام بود، شرایط را به خوبی درک میکرد، از وضعیت جامعه اسلامی کاملا آگاه بود، انتخاب درست را خودش انجام داد، انتخابی که واقعا سرنوشت جامعه بشریت را از ضلالت به سمت نور و روشنی کشان. امام حسین اگر آدم نگاه بکنه به صورت سطحی باید حج انجام میداد، این فرضه الهی را، ولی امام حسین راه را انتخاب کرد که دیگر را از او راه آگاهی نداشتن و نشان داد که حق اگر تنها هم باشه، وقتی مسیر درست باشه، حتی اگر حسین ابن علی به تنهایی و با یک تعداد اندک یارانش برای مبارزه بکنه، بدون شک به اهداف خواهد رسید و عاقبت آینده همونطور که خدا فرموده از آن متقیان، از آن پرهیزگاران خواهد بود.
دمندوی بودم که کسی از ما پرسان کرد کارت زخی چطور برم. خب ما وقتی اشاره یاد نداریم و یک آدرس به دست ماست، از مردم، از کسایی که اشاره خوب میشناسن میپرسیم که همین نشانه کجا هست. سوال کلید هست، کلید دانایی، کلید شهر دانایی. به اشار که برسی دیگه گم نمیشی. امام علی علیه السلام میفرمودند من براهای آسمان آشناترم تا راهای زمین، از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید. و امام با این فرمایش میخواستن مردم را به شهر دانایی ببرن.
محمد احمد ظریف هستم، از ولایت دایکندی در پندون کابل درس میخوانم. به نظر از ما براه‌های زندگی در جامعه خیلی زیاد است و ما میتونیم خوب تر تشخیص بدیم. هر آن چیزی که به نظر من خلاف تصمیمی از ما باشه، خلاف سنت و رسم رواج جامعه باشه، او براه‌های زندگی گفته میتونیم. یعنی براه‌های زندگی به این معنیه که تو باید با کس ممانعت نکنی و از کس حق کسی را نخوری و حق کسی را باطل نکنی و یا آزادی کسی را سلب نکنی. یعنی براه‌های زندگی است. زمان میشه که ما خودون ما شور باشیم و همیشه تلاش بزی کنیم که درس را یک گلگو و یک راهی خوب به نظر بگیرم. به نظر من توسط درس خواندن ما میتونیم، توسط درک کردن و درس خواندن یک راهی است که ما میتونیم راهی تشخیص بدیم. تشکر از شما و همچنان شنوندگان عزیز.
علیه السلام چراغ هدایت و سفینه نجات هستند. مردم کوفه میدانستند که با ایشان به شهر رستگاری میرسند، به همین خاطر به ایشان نامه نوشته کردند. اما یک سری چیزها مثل تهدیدها، برق سکه‌های طلا و وعده و وعیدها، پست و منصبی که به ایشان وعده داده میشد، اونها را بر سر دوراهی قرار داد. کار به جایی کشید که نه فقط امام خود را یاری نکردند که حتی بر روی شمشیرم کشیدن.
بیراهوای زندگی به راهی میه که انسان بعد از آغشته شدن به او راه یا بعد از انتخاب کردن او راه دیگه زندگی خود را به تباهی بکشانه. مثلا از قبیل جوانای امروز ما اکثرا به خاطر بیکاری یا به خاطر روحی پایینی که دارن گاهی دست به کارهای میزنن، مثل استفاده مواد مخدر یا از ایجور مسائل که گفتم میتونیم یک راه نادرست است و یک راه اشتباه است. یا همچنین بعضی از جوانهای ما ترک تحصیل میکنن و نگه دوست ندارن تحصیل خود را ادامه بدن، که همچنین هم یک راه اشتباه گفته میشه و از روی عصبانیت و یا از روی ناامیدی بعضی از تصمیم ها را میگیرن و بعضی از راه ها را انتخاب میکنن که بعدا به زندگیشان ضرر برسانه و خودشان را به یک جای نادرست هدایت بسونن.
ساعت 5:19 دقیقه به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز، شما صدای ما را از برنامه روی موج جوانی میشنوین، از رادیو دری. ما در مورد دوراهی میگیم. از امروز اختصاصا محور بحث ما راه‌های روشن فلاح و رستگاری است. مقداری صحبت کردیم در این زمینه. خب صحبت شما دوستان عزیز را هم کم و بیش شنیدیم. باز هم وقت هست تا پایان برنامه که بیشتر گپ و گفت داشته باشیم راجع به موضوع برنامه. اما اگر به یاد داشته باشین دوستان، روز دوشنبه در بخش جوانگشت ما صحبت‌های جناب آقای سید باقر سجادی، یکی از فعالین فرهنگی و اجتماعی را براتون پخش کردیم که فعالیت‌های گسترده‌ای چه در ایران و چه در افغانستان برای هموطنای ما و شما دارن. در شهر مشهد یک کانونی را ایجاد کردند که مخصوص جوانها هست، مخصوص کسانی هست که حالا یا نخبه هستند یا در صدد ای هستند که نخبه شوند. به هر حال آموختن یک حرفه، آموختن یک مهارت خودش کم کم آدم نخبه می سازه. ای دوست عزیز ما، برادر عزیز ما جناب آقای باقر، سید باقر سجادی، خب این کار را برای جوانها انجام دادن، جوانهایی را جمع کردن از مشهد و این جوانها هر کدام یک مهارت دارن که از اون مهارت خود استفاده میکنن برای آموزش دیگران، برای مشاوره دادن برای دیگران. ما روز دوشنبه بخش اول صحبت‌های جناب آقای سجادی را تقدیم حضورتان کردیم، امروز بخش دوم صحبت‌هایشان را میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز موج جوان. فعالیت های کاری ما بیشتر در حوزه تربیتی، آموزشی و فرهنگی در افغانستان هست. مجموعه هایی که داریم فعالیت میکنیم و هنوز فعالیت دارن الحمدلله، مدرسه علمی سجادی است که در کابل است و در ولایت غور فعال است. مکتبای خصوصی داریم تحت عنوان لیسه های عالی خصوصی بعثت، هم در کابل است، یک شعبه دو شعبه در هرات است. حلقه معلمین دروس مکتب داریم که تعداد چهره های کاملا نخبه آموزشی اینجا در رشته های مختلف حضور دارن که اونها میتونن به جوان ها یاد بدن که ارتقای معدل خود بالا ببرن در مکاتب و مشکل علمیشون برطرف شد، مشکل درسیشون برطرف شد. بخش حلقه آموزش کامپیوتر را داریم که بازم برای اشتغال زایی برای جوانان ما خیلی مفید هست در بخش‌های مختلفش، در حدی که بتونن برای خودشون کارآفرینی بکنن میتونیم آموزش بدیم، در خدمتشون هستیم با یک هزینه خیلی ناچیز، یعنی در واقع با همکاری و همفکری خودشون. حلقه فرهنگی تربیتی را داریم که برای نسل نو، کودکان، نوجوانان فعالیت میکنن. بخش‌های آموزش قرآن است، بخش‌های تربیتی است و اینها در این مجموعه انشاءالله تعقیب میشه. امیدوار هستیم که بتونیم خدمات بهتری را برای مهاجرین انجام بدیم. این مجموعه به نام مرکز توانمندسازی نخبگان ایجاد شده تا بتونه نیروهای تحصیل کرده خبره ای که در مهاجرت هستن را گرد هم جمع بکنه که هم برای اونها یک زمینه فعالیت به اصطلاح مؤثر و در عین حال مطابق با شأن خودشان ایجاد شوه و هم از طرف دیگه ما بتونیم این حلقه را یک زمینه سازی بکنیم که برای داخل افغانستان، برای اونهایی که اونجا فرصت کمتر دارن، محتوای علمی ایجاد بکنه. شما در نظر بگیرید ما در افغانستان شاید بیش از 2000 مکتب خصوصی داریم. در این حالا ما نمیخوایم ادعا کنم که همه 2000 مکتب خصوصی رو باشون در ارتباط و تعامل هستیم، ولی حداقل با 300 تا 400 مکتب خصوصی در سطح افغانستان ما تعامل داریم با به اصطلاح مجموعه همکاران ما در این مرکز توانمندسازی نخبگان که ما میتونیم حداقل برای اونها محتوای علمی و آموزشی تعریف بکنیم که اونها بتونن سیستم آموزشی خوبتر رو پیش ببرن و برای نسل آینده افغانستان کار موثرتر و مفیدتر انجام بده. اساسی ترین هدف این مجموعه همیسته. کاری که اتفاق افتاده در این مدت کوتاه از انتظار ما خارج بود. مخصوصا نیروهای تحصیل کرده استقبال خیلی خوب و گرمی از ما داشتن. همین که هر کسی که بالاخره خبر شده که ما هستیم اینجا مراجعه کردن. حالا یا اینکه کاری اتفاق افتاده با همکاری خود اونها یا کاری اتفاق نیفتاده، زمینه یک به اصطلاح تعامل باش به وجود آمده. علاقه من زیاد میبینیم و انشالله که بتونیم مردم خبر شه و بیاین که باشون کار کنیم. میشه. مجموعه مرکز توانمندسازی نخبگان بخش فرهنگی و تربیتیش در نظر گرفته که یک نمایشگاهی در ایام محرم به خاطر ترویج فرهنگ عاشورایی برگزار کنه. در این تعامل خب ببینید هر کسی تلاش میکنه برای ایام محرم، برای عزاداری آقای امام حسین کاری انجام بده و بتونه وظیفه خود را در قبال او انجام بده. خواستیم که با یک سبک دیگه این کار انجام بدیم. حادثه عاشورا را، دهه محرم را، آغاز سفر ابا عبدالله الحسین را، اینا را به یک سبک به تصویر بکشیم، چه به صورت تصویری، چه به صورت ماکت و چی به صورت نمایه و مستندات دیگه ای او را تصویر بدیم و به نمایش بگذاریم. او تفکر علوی و حسینی را در ذهن جوانان مهاجر بیشتر تقویت کنیم. از نیروهای جوان هنرمندی که میخواهد در این نمایشگاه نقشی داشته باشد دعوت میکنم که به مرکز ما تشریف بیارن، توانمندی خود اعلام بکنن و ما بر اساس توانمندی از اونها فرصت ها رو براشون فراهم بکنیم تا در این نمایشگاه نقشی داشته باشن، در این نمایشگاه حضور داشته باشن و کاری انجام بدن که امیدوار هستم ان شاء الله که یک واقعه خوبی رو ما بتونیم اینجا به تصویر بکشیم. تشکر از شما که همراه ما شدین و انشالله آرزو داریم که همیشه در برنامه همراه ما باشین تا بتونیم با کمک شما حداقل جهان آشنا شوند، مجموعه ما رو پیدا کنن و همکارای ما رو که در خدمتشان هسته باشون کار کنن و موفقیت برای جوان ایجاد شوه. آرزوی ماست، اندیشه ماست، سالها عمر خود در پای می گذاشتیم که انشالله بتونیم برای جوانای وطن خود خدمت بکنیم.
بله، ما هم آرزوی موفقیت میکنیم برای همه کسایی که برای جوانها کار میکنن، قدم برمیدارن در این راه و دلسوزانه عمل میکنن. در خدمتان هستیم همچنان با برنامه روی موج جوانی با موضوع دوراهی. دوستان، در ایام ماه محرم قرار داریم و خب خیلی یاد میشه از امام حسین علیه السلام، از نهضتشان، از اتفاقهایی که در مسیر نهضت عاشورا اتفاق افتاد. وقتی یزید به قدرت رسید، به والی مدینه نوشته کرد که از امام حسین علیه السلام هر رقم میشه بیعت بگی. یزید امام حسین علیه السلام را بر سر دوراهی قرار نداد که یا بیعت کو یا از مملکت اسلامی برو. هیچ راهی در واقع برای امام حسین علیه السلام نماند. امام وقتی بر بیعت با یزید تحت فشار قرار گرفتند، فرمودند کسی مثل من هرگز با کسی مثل یزید بیعت نمی کند. این سخن هم بسیار تفکر برانگیز بود و هم همه را متوجه مسئله می کرد که برن امام حسین علیه السلام و یزید را بشناسن، کسانی را که دای رهبری جامعه دارن را بشناسن. و آیا شایسته است خوبانی مثل امام حسین علیه السلام باشن اما کسانی مثل یزید خلیفه پیامبر باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم زیا رحمان است، مؤسسه پانتونی کابل، دانشکده شرایط است. وقتی که انسان هدف داشته باشه، میتونه راه را از بیراه تشخیص کنه، میتونه بفهمه که این راه مرا به هدفم نزدیک میکنه و این راه مرا از هدف دور میکنه. هر انسانی وقتی که هدف نداشته باشه، وقتی که بیراه را انتخاب کرد، راهی که او را به هدف نزدیک نمیکرد، معلوم دار است که از هدف دورتر میشه و به هدف نمیرسه، نمیتونه که به هدفایی که تعیین کرده برای خودش برسه. بخیر باشه.
ملت‌ها برای آزادی و آزادگیشان انجام دادن کم نبوده، اما یک جنگ خیلی خاص هست. این جنگ یک نمونه و یک سرمشق خیلی خوب برای کسانی است که میخواین راه عزت و آزادگی را انتخاب کنن. او هم راه و انقلاب امام حسین علیه السلام و جنگ ایشان در صحرای کربلا است. درست به همین خاطر است که کسی مثل ماندلا برای مبارزه با تبعیض نژادی از راه امام حسین علیه السلام الگو میگیره. او میگه امام حسین علیه السلام برای من که در برابر نژاد پرستی سفید پوستان افریقای جنوبی مقاومت می کردم الهام بخش بود. از ما دور است ذلت. امام حسین علیه السلام راه عزت و سربلندی را به ما تا همیشه تاریخ نشان دادند. نقشه راه رسیدن به عزت راهی است که امام حسین علیه السلام انتخاب کردند. یعنی ما اگر زندگی حسینی داشته باشیم و زندگی خدا بر اساس قرآن و سیره و سنت پیامبر و اهل بیت پیش ببریم رستگار شدیم. اقبال لاهوری میگه در نوای زندگی سوز از حسین، اهل حق حریت آموز از حسین.
من یحیی هستم، در دانشگاه کابل درس میخونم، فعلا همینجا هستم. در جهان امروزی بیراههای زیادی وجود داره. از جمله بیراه ای است که کسی از صفحات اجتماعی، از دوست، از گروه های افراطی و نمونه اینها است که انسان به بیراهه میکشونه و راه بیرون رفت از بیراههایی است که انسان باید درباره اینا معلومات پیدا کنه و با خبر بشه و با افراد متخصص و کارشناس که در این بخش هست با اونا مشورت کنه تا از بیراهه نجات پیدا کنه. تشکر.
Just
تو کجا هست دل من رفته ی دور با خدا تو هنوز دار دل من
یه موج جوانی را تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری. دوستان عزیز، موضوع هفته ما میدونین که دوراهی هست. سوال ما از شما است که مهمترین دوراهی زندگی شما چی بوده و چه تصمیمی گرفتین. انشالله در روزهای آینده بیشتر در مورد موضوع با شما صحبت میکنیم و منتظر دریافت پیام هایتان هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. بریم سراغ بخش دیگر برنامه.
محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید شهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
اصحاب عشق،
اگه لبهای تو تشنه است، دل تو شبیه دریاست، واسه کشتی عالم شده نا خدا ابل فرز، دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابل فرز، یا ابل فرز، یا
کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. دوستان عزیز، از امروز در بخش اصحاب عاشق و یاران امام حسین علیه السلام میپردازیم. یارانی که میگفتند هزار جان داشته باشیم فدای حسین میکنیم. در طول تاریخ یاران امام حسین علیه السلام بی نظیر بودند. امروز از هر صحبت می کنیم، اولین کسی که راه را بر امام حسین علیه السلام بست و اولین کسی بود که در رکاب امام در کربلا شهید شد.
انگار همه دوزخ را در تن من ریختن و سنگهای مذاب و گداخته به گلویم فشار می آورد. جهنم در من جان گرفته است و مرا در این بی خبری می سوزاند. این همه کافی نیست؟ سرگردانی، آشفتگی، تشنگی، چقدر این دشتی به انتها را قدم بزنم؟ چقدر؟ صدای از درون گوشم را کر کرده است. نفرین بر تو باد هر، تو حسین را به این دشت آتش و شمشیر کشاندی. لعنت بر تو باد.
هر ابن یزید ریاحی از فرماندهان نظامی کوفه بود. زمانی که عبیدالله ابن زیاد از حرکت امام حسین به سوی کوفه آگاه شد، او را به فرماندهی سپاهی نزدیک به 1000 نفر مأمور کرد و به رویاروی امام حسین علیه السلام فرستاد. آنها به هنگام زور با سپاه امام برخورد کردند. چون تشنه بودند، امام حسین دستور داد سپاهیان حر و اسبانشان را سیراب کنند. امام حسین فرمودند مردم کوفه در یک نامه ما را دعوت کردند.
من بی خبر بودم از نامه و نامه نویسان. حسین برای من تازگی ندارد، او فرزند علی است و من همیشه حرمت آل علی را نگه داشتم، مگر نه؟ آنگاه که حسین برافروخته شد و فرمود مرا از مرگ می ترسانی؟ بیش از کشتن از تو چه کاری ساخته است؟ من از گروه نام نویسان نبودم، ولی مأموریت دارم تو را به کوفه و نزد ابن زیاد ببرم. امام حسین فرمود چنانچه کوفیان از خواست خود پشیمان شدن به مدینه باز می گردم. به گمانم خودم راه حل از این بهتر به گمان خودم راه حل از این بهتر نیامد. گفتم نه کوفه و نه مدینه تا از ابن زیاد کسب تکلیف کنم. من مأمور بودم، محصور بودم. گفتم یا حسین، جنگ برای من تازگی ندارد، ولی من نیامدم با تو بجنگم، این هم کافی نیست؟
ابن زیاد در نامه‌ای خطاب به هر گفت بر حسین سخت بگیر و او را در زمینی بی آب و حلف متوقف کن.
فرستادم از تو جدا نمی گردد تا چنین نکنی. من حسین را به کربلا کشاندم، به تشنگی کشاندم. جهان همه بداند، همه جهان از همه دوران همه از من بیزار باشد. تاوان هرچه تشنگی است به دوش من است، تاوان هرچه زخم هرچه زجر. و من هرچه زمین بی آب و علف را در جهنم قدم بزنم، ذره از انزجار جهانیان به من کم نخواهد کرد که من کسی را به کام تشنگی کشاندم که سیرابم کرده بود، هم من و هم اسبم را. کسی را به کام شمشیر کشاندم که پیش آهنگ جنگ نبود، نه خود و نه پدرش. خدایا من در این جهنم و این جهنم در من تمامی ندارد مگر ندای حسین. آری، او فرمود ای حور، مجدبا تو را براه که در نهایت و بهشت میرساند. من منفورترین آفرینشم و هرچی میبینم کبیر است و تشنگی. من این بساط را چیدم. ندای حسین دیوانه هم کرده، کجای این دشت بوی بهشت میدهد؟ خدایا من منفورم، مرا به حال خودم رها نکن.
در روز عاشورا کسی بهار گفت به خدا قسم در هیچ جنگی تو را به این حال ندیده بودم. اگر از من می پرسیدند که شجاع‌ترین مردم کوفه کیست، نام تو را می بردم. پس این چه حالی است که در تو میبینم؟ هر پاسخ داد: خود را میان بهشت و جهنم سرگردان میبینم. هر در میانه میدان عزم خود را جزم کرد و بر اسب خود نهیب زد و به سوی خیمگاه امام حسین حرکت کرد.
به سوی تو می آیم حسین با هر چه توان، با پشت سرم نگاه نمی کنم تا از مسیر تو دور نشوم. می آیم و از تو می پرسم بهشتی که مژده می دهی کجای این جهنمی است که در من تمامی ندارد؟
هر به سپاه امام حسین رسید و امام با روی خوش او را پذیرفت و به او فرمود: هر، تو آزاد مرد هستی.
یا حسین، به خدا قسم اگر می دانستم کار به اینجا می کشد هرگز و چنین کاری دست نمی زدم. با من اذن رزم بده بلکه دمی قرار بگیرم.
در میدان جنگ هر به سپاه دشمن نهیب زد: ای مردم کوفه، لعنت بر شما که این مرد را به سوی خود خواندید و صف کشیده اید تا او را به تشنگی بکشانید. خدا در روز محشر شما را سیراب نکند. عمر سعد ملعون دستور داد هر را تیر بانان کنند. هر با تمام وجود سواره و ایستاده جنگید تا آتش شرم و عذاب وجدان را در خودش خاموش کند و پس از نبردی شکوهمند به شهادت رسید.
جهان بداند که حسین مرا با روی خوش پذیرفت. جهان بداند که حسین مرا آزاد مرد خوان. جهان بداند و از من بیزار نباشد که دیگر در من هیچ شعله از جهنم زبانه نمی کشد.
باز هم فرارسیدن ماه محرم را گرامی می‌داریم و قبول باشید میگیم عزاداری هایتان را برای امام حسین علیه السلام و اصحاب و یاران و خاندانشان. تشکر از اینکه با برنامه روی موج جوانی همراه هستین. یادتون باشه که این هفته ما البته فقط فردا را وقت داریم که راجع به موضوع برنامه که دورایی هست صحبت بکنیم. منتظر دریافت پیام هایتان هستیم. امروز هم پیام های خوب شما بعد استماع رسیده که میاله چند تاشو میخونیم.